در جنگلی به یک پرنده کوری که در شکاف درختی آشیانه داره و نمیتونه پرواز کنه و طعمه پیدا کنه، این مار اون طعمه رو به دهان این پرنده کور میرسونه. این که میگم اشاره به یک قصه ایست که تو این زمینه وجود داره. این هست رزاقیت خدای متعال. به هر حال در این حکمت بیان شده که کسی به آن حضرت گفت این که میگن خدا روزی هر کس رو میرسونه، حالا اگر کسی رو در خانه‌ای و در اتاقی محبوس کنن و در رو هم به روش ببندن و چیزی هم به اون ندن، رزقش از کجا میاد؟ حضرت یک جواب نقضی داد، فرمود از همانجا که عجلش میاد. یعنی اگر کسی رو تو یک اتاقی بگذارن، درها رو قفل کنن، مأمور بگذارن، کسی رو هم راه ندن، آیا میتونه از چنگ عزرائیل فرار کنه؟ نه. عزرائیل از کجا میاد؟ از در بسته هم میاد. شبیه جمله ایست که در یکی از حکمت‌های گذشته بود که پرسیده بود شخصی که خداوند در قیامت این همه مخلوق رو چطور حسابشون رو میرسه؟ حضرت فرمود همونطور که این همه جمعیت رو در دنیا روزیشون رو میده، در قیامت هم به حسابشون میرسه. اون شخص پرسید که کیفه یحاسبهم ولا یرونه، چطور خداوند این همه جمعیت رو در قیامت حسابشون رو میرسه و خدا رو نمیبینند؟ حضرت فرمود کما یرزقهم ولا یرونه، همونطور که خدا به اینها روزی میده ولی خدا رو نمیبینند. حکمت 300 نهج البلاغه. اینجا هم جواب اصلی البته اینه که خداوند مطلق قدرت ها در اختیار اوست، قادر مطلقه. اگه بنا باشه به کسی روزی برسه و خدا مقدر کرده باشه برای کسی روزی رو، هیچ در بسته مانع اون نمیتونه باشه و همه اسباب و امکانات به اراده الهی بسیج میشن تا روزی او رو برسونن. ولی خب حضرت در جواب اون شخص گفت اگر کسی رو در اتاق حبس کنن روزیش از کجا میرسه، حضرت فرمود از همون جایی که عجلش میرسه. یعنی برای خداوند هیچ مشکل نیست که بتونه روزی بنده‌ای رو علی رغم همه محدودیت ها و مخالفت ها به او برسانه. خدا رزاق فعال و رزق هر جنبنده‌ای بر خداست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهمی برای بنده مفلس جدا کن، زهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
عزیزان همراه، شرح حکمت‌های 355 و 356 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر.
الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین، الحمد
لله. احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین،
الحمد لله.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان برگزیدش و سلام به شما شنوندگان گرامی. با برنامه پیشگامان، کاری از گروه فخسیره رادیو معارف، در خدمت شما ایم. در این مجموعه به گوشه ای از حماسه آفرینی علمای ربانی در عرصه اقتصاد و سیاست می پردازیم. همچنین در این مجموعه از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشاغانیان بهره می بریم. اگر برنامه گذشته را شنیده باشید، می دانید که در آن به بررسی گوشه ای از یک سند تاریخی پرداختیم که جمعی از علمای اصفهان آن را امضا کرده بودند. آنان در این بیانیه بر لزوم استفاده از کالاهای داخلی تاکید ویژه داشتند. به گواهی تاریخ، علما و مراجع شیعه که همواره مرزبانی برج و باروی اعتقادی جامعه را بر عهده داشتند و از هر کوششی برای محافظت از هویت و کیان اسلامی مردم ایران کوتاهی نکردند، در سال 1324 شمسی با پدیده‌ای روبرو شدند که اگرچه به ظاهر و به طور مستقیم اعتقادات مردم را هدف قرار نمی‌داد، در نهایت می‌توانست به از بین بردن هویت دینی و برباد دادن عزت مسلمانی آنان بیانجامد. این پدیده که با عنوان استعمار ابتدا استقلال سیاسی را به مخاطره می‌انداخت و در مرحله بعد و به طور گسترده و اساسی استقلال اقتصادی و نابودی نظام تولید داخلی را دنبال می‌کرد و سرانجام نیز عزت و هویت اسلامی را به خطر می‌انداخت، علما را به واکنشی تاریخی کشاند.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشاغانیان درباره حماسه آفرینی جمعی از علمای اصفهان در حوزه اقتصادی سخن میگویند. لطفاً عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب استقلال و هویت اقتصادی کشور ما که ما از تولید ملی استفاده بکنیم، بعضی از سیر و سلوک یا سیره علمای بزرگ و تراز اولمونو در جهان اسلام تبیین کردیم. به یک بیانیه و سند مهم تاریخی رسیدیم. دو سه بندشو در جلسه گذشته خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم که علمای بزرگ ما گرد هم جمع شدند و اینها نسبت به البسه خارجی، نسبت به کالاها و متاعهای خارجی فتوا به حرمت ندادن، ولی متعهد شدن که ما خودمان کار رو از خودمان شروع میکنیم. حتی اگر مرده ای کفنش غیر ایرانی باشه، ما بر اون مرده نماز نمیخوانیم، دیگری بخونه. کاغذی رو که میخوایم برای قبال جات و اسناد تاریخی استفاده کنیم، باید از کاغذ ایرانی باشه. یکی از بندهای مهم اون سند این بند چهارمه که علما متعهد می شوند مهمانی ها بعد از ذالک ولو اعیانی باشد. یعنی بعض سطح مهمانی ها متفاوته دیگه. گاهی مهمانی ها به لحاظ شخصیت ها، مهمانان خارجی، دیگران یک مقدار به قول امروزی ها کلاسش بالاست. می فرمایند ولو که مهمانی ها اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، هر که باید مختصر باشد. حتی ببینید نوع غذا رو اونجا بیان میکنه، خیلی مهمه. اصل صرفه‌جویی و قناعت ای باعث استقلال ما میشه. چقدر حیف و میل میشود غذاها تو بعضی از این رستوران‌ها، بعضی از این مراسمات که گاهی اوقات متاسفانه تا 17-18 نوع غذا به گوش ما رسیده تو بعضی از نقاط کشور ما رعایت نمی‌کنن، حیف و میل میشود و اینها میرود تو سطل زباله ها. اینجا علما متعهد میشوند که حتی مهمانی های اعیانی باید یک نوع غذا با یک خورش در کنار هم قرار بگیره و اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، یعنی بیش از این استفاده بکنه، مجبور بکنه، ماها یعنی ما جمع علما به حضور خود وعده ای نخواهیم داد و زیر بار نخواهیم رفت. خودمان نیز به همین روش مهمانی می نماییم، یعنی چه در مهمانی های شما و چه در مهمانی هایی که ما داریم، یک غذا یک خورش و اضافه مزید بر این نباید باشه. هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردن موجب مزید امتنان ماها خواهد بود. اینا اصولیه که در تولید ملی ما، در اشتغال ما، در استقلال ما، در عدم وابستگی ما به بیگانه بسیار بسیار مختنمه. الان همین نانو ببینید، همین نانی که ما اگر چنانچه صرف جویی بکنیم هر سفره نان چند لقمه اضافه نیاید یا از اون طرف خدای نخواسته اضافه بیاید به حیف و میل بکشه، این در بعد کلانش با یه ضریب آمار 70 میلیونی توی مملکت سر به کجا میزنه؟ چقدر حیف و میل و اسراف میشود؟ خب این اثر داره در اقتصاد ما، در کشاورزی ما، تو لباس و البسه به همین صورت، تو سایر جهاد به همین صورت. لذا این مهمه. بند پنجم از این سند مهم تاریخی علما اینه که خامساً بایستی که فوراً و فوراً نسبت به آنچه که ما برای افرادی که خدای نخواسته اهل تبذیرن، اهل اسرافن، اهل حیف و میل هستن، نسبت به رابطه با اینها تجدید نظر بشود. یعنی ما تو سیر و سلوک و ارتباط و معاشرت و رفت و آمد خودمون اگر کسانی هستن که رعایت نمی کنن، قناعت نمی کنن، تبذیر دارن، حیف و میل دارن، دور اندازی دارن، یه اجناسی که این همه زحمت کشیده می شود از داخل اینو حیف و میل می کنن، باید تو رابطه خودمون به اینها و با اینها تجدید نظر بکنیم، که در حقیقت خودش یک نوع نهی از منکر هست و این هم بسیار کمک میکنه به این که ما بتوانیم در مسیر تعالی اقتصادی این مملکت و استقلالش گامهایی را برداریم.
حماسه یعنی واقعی جهادگونه و پرشور. اینو بایستی ملت ایران و مسئولان کشور مورد نظر قرار بدن، ضعف‌ها رو خلأ‌ها رو پر کنن، اول بشناسن. در همه برنامه ریزی ها باید زندگی و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار بگیرد، بعد برای اونها برنامه ریزی کنن. این میشه حماسه. آحاد مردم چه در مصرفشون چه در تولیدشون، بخش‌های مولد یک جور، بخش‌های مصرف کننده یک جور، بخش‌های خدمات یک جور، بدانند که برای پیشرفت کشور حرکت جهش‌گونه لازم است، خلق حماسه لازم است، اون وقت کشور پیش خواهد رفت، استقرار پیدا خواهد شد.
این سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
عزیزان، در برنامه امروز درباره حماسه آفرینی جمعی از علمای اصفهان در حوزه اقتصادی مطالبی عرض کردیم. از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدای رحیم می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
آنان که تلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، بلبانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند، نجوای زلال جوی بارند.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت،
دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف که زمزم احکام رو در این لحظه انتخاب کردید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و مسلمین سید محمد تقی محمدی در بخش ابتدای برنامه حضور دارن و در خصوص احکام فقهی و شرعی مربوط به حقوق همسایه با ایشون صحبت میکنیم. سلام علیکم جناب آقای محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از حضرت زهرا سلام الله علیها که انسان زاهد کسیه که از حرام بپرهیزه. انشاءالله خداوند توفیق بده کارهای حرامی که هست مرتکب نشیم. اگرم کسی مرتکب می شده توفیق ترک اونها را پیدا بکنه.
خیلی متشکر. در فرصت گذشته درباره توجه به حقوق همسایه اشاره کردید که یکی از چیزهایی که نهی شدیم اذیت و آزار همسایه هست که حالا مصادیقش مختلف هست. در این برنامه میخواییم جناب استاد محمدی در خصوص مجتمعهای آپارتمانی، مجتمعهای مسکونی که چند خانواده دارن توی مجتمع زندگی میکنن صحبت کنیم، چون فضای مشترک اونجا زیاد هست و اگر بنا باشه که خیلی از مسائل مراعات نشه قطعا اذیت و آزار همسایه اتفاق میفته. درباره احکام این مسئله میخواییم استفاده کنیم.
عرض کردیم یکی از مسائل مهم اجتماعی کیفیت معاشرت با همسایگانه که در اسلام نسبت به حقوق همسایه سفارش شده. ما هم باید رعایت بکنیم، حقوق همسایه را باید رعایت بکنیم، متقابل همسایه ها هم باید حقوق همدیگر را رعایت کنن تا بتونن یه زندگی مسالمت آمیزی در کنار همدیگه داشته باشن.
بله.
اما نسبت به آپارتمان ها و مجتمع هایی که فرمودید، یه سری مکان ها یا فضاها مشترکه، یعنی بین همه هست، یعنی دخل و تصرف در این مکان ها، حیاتی که برای مجتمع هست، مثل آپارتمان هایی که امروز موجوده، اگر کسی بخواد استفاده شخصی بکنه، حتی استفاده مذهبی، باید از همه اعضا رضایت بگیره. ممکنه بعضی از افراد راضی نباشن. این فضایی که در اختیار همه است، حالا به عنوان پارک، به عنوان حیات اونجا استفاده میشه که مشاع، یعنی ملک شخصی نیست. یه بار شما در پارکینگ اختصاصی خودت کاری میخوای انجام بدی، کسی نمیتونه بیاد مگر اینکه مقرراتی وجود داشته باشه. اما این فضایی که هست در اختیار همه است، اگر فردی بخواد ولو از اعضای این مجتمع هست دخل و تصرف شخصی بکنه، باید از همه افراد اجازه بگیره تا بتونه استفاده شخصی بکنه. اگر بدون رضایت همه اعضا این کار را انجام بده، این تصرف جایز نیست و حتی نسبت به برگزاری مجالس مذهبی و نماز جماعت هم ما سوال کردیم، مراجع اعظم تقلید فرمودن که باید رضایت همه باشه.
بله. خیلی متشکر و بسیار ممنون که این احکام بسیار دقیق نسبت به همنشینی خانواده های مختلف توی مجتمع مسکونی. حالا مجتمع مسکونی آپارتمانی هم خیلی متفاوت هستن، بعضیا با یک تعداد خانواده کمتر، بعضیا بیشتر، بعضی متوسط. در همین ها این نکات که حضرت علی میفرمایید اگر مراعات نشه، بی توجهی بشه، اول اینکه خود این افراد واقعا اذیت میشن، دوم از اینکه خب ما ممکنه در مواردی مرتکب کار حرام بشیم و اذیت و آزار دیگران رو فراهم کنیم.
حتی در موارد جناب موسوی نجات زمان شرعی هم داره، در مواردی که مثل این که اومده از آبی، برقی، گازی استفاده شخصی کرده، در موارد قبلی فقط مرتکب گناه شده بود، چه کار کرده بود؟ همسایه را اذیت کرده بود، حالا یا با صدا یا با اتومبیل خودش که مثال زدیم، یا موارد مشابه. اینجا میتونست بره رضایت بگیره، عذرخواهی کنه، حلالیت به طلبه. اما بعضی مواقع اومده از آب، برق، گاز استفاده شخصی کرده، اومده مجلس عروسی داشته، از آب عمومی استفاده کرده بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه هماهنگی بکنه. در این جور موارد علاوه بر گناهی که کرده، اینجا ضامن اون آبی که استفاده کرده یا برقی که بدون رضایت استفاده کرده، ضامن این موارد هم میشه.
یعنی فضا چون مشترک هست، زمینه استفاده از حقوق دیگران در این موارد که حضرت علی فرمودید خیلی فراهم، خیلی راحت‌تر میشه این کار رو انجام داد،
که باید دقت کنیم و رعایت کنیم.
حالا یه مسئله دیگه که از شهری انشالله حضرت علی پاسخ سوال میفرمایید، بس اشراف آپارتمان ها به ساختمان های هم جوار هست، یا خود آپارتمان ها فضایی که مشترکه، خب دو تا ساختمان در ورودیشون روبروی هم باز میشه. خب اگر در چنین جاهایی ما دقت نداشته باشیم، به ویژه نگاه، حالا چون احکام نگاه رو ما مفصل در جای خودش بحث کردیم، اینجا از نظر شرعی نگاه انداختن و نگاه کردن عمدی در مواقعی که اشراف این ساختمان‌های چند طبقه به ساختمان‌های همجوار باعث میشه که فضای حتی داخلی بعض از خونه‌ها در معرض دید باشه. قطعا اینجا احکام و دستورات داره که حضرت علی اشاره می‌فرمایید.
به طور کلی نگاه کردن داخل منزل دیگران، حالا یه وقت در فضاهای عمومی مثل آپارتمان‌ها ما داریم بحث می‌کنیم، حتی منزل‌هایی که اختصاصی هن، اگر درب منزل باز باشه ما حق نداریم نگاه بکنیم داخل منزل دیگران. اون مواردی هم که شما میفرمایید اگر آپارتمانی باشه که مسلط باشه داخل اتاق یا داخل منزل دیگری، همسایه روبروی ما پیداست، ما چنین اجازه نداریم که بخوام نگاه بکنیم. البته همسایه هم باید رعایت بکنن، وجد به طور کلی وقتی میبینن آپارتمانه و امکان دید وجود داره، باید یه طوری رعایت کنن که در معرض دید دیگران نباشن، حالا از پرده استفاده کنن یا در مواقعی که داخل منزل پیداست اون لباسشون پوشششون را رعایت بکنن. اما به طور کلی ما مجوز نگاه کردن را نداریم. وقتی میدانه که نگاه میکنه داخل منزل همسایه پیداست، حق نداره نگاه را داشته باشه.
حالا حتی قبل از این مرحله، چون در چنین جایی داریم زندگی میکنیم و میدونیم که غالبا این صحنه اتفاق میفته، خب نگاه کردن عمدی که خب حکمش شما فرمودید، قبل از اینکه اصلا این نگاه عمدی اتفاق بیفته، خود ما وقتی در چنین محیطی داریم زندگی میکنیم و میبینیم این زمینه ها فراهم هست، میتونیم با مراعات کردن به گونه ای رفتار کنیم که این مسائل پیش نیاد. این خیلی مهمه.
جنبه احتیاط را انسان پیش بگیره، نگاه نکنه، یا اونجایی که احتمال میده با نگاه کردن داخل منزل دیگری پیداست، اینا را مراعات بکنه که زمینه گناه فراهم بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت علی.
انشاءالله که خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
یکی از اصطلاحات فقهی انشاء است یا قصد انشاء. انشاء ایجاد یا ابراز معنا هست و انشاء در مقابل اخباره. مشهور فقها انشاء رو به ایجاد معنا به لفظ تعریف کردن، مثل ایجاد معنای فروختن که با لفظ بعتو و خریدن که با لفظ اشتریتو هست. تفاوت انشاء با اخبار در اینه که جمله انشایی در خارج ما به ازا نداره که با اون تطبیق داده بشه، ولی جمله خبری گاهی مطابق با واقع و گاهی مخالف با اونه. در عقد ازدواج عاقد باید قصد انشاء داشته باشه، یعنی قصد داشته باشد با این کلمات انکحتو و قبلتو این دو نفر را زن و شوهر یک دیگر قرار بده، این خانم رو همسر این آقا قرار بدهد، نه بخواد خبر بده.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیزان همراه، با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
یه پولی گذاشتم تو بانک، وقت بعد این یه کمیش مادرم که زنده بودن یه زمین داشتم فروخته، بعد یه کمیش هم ارثه بلکه فوت کردم، بعد نگوشم تو بانک، وقت حالا 370 تومن به من میدن، بعد همینم من باید در آمدم، حالا خواستم نم اینا من خمسش حتما باید بدم یا نه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
البته اونی که از زمین مادرتون رسیده در حال حیات به شما بخشیدن و خمسشو ایشون هم نداده، شما باید بدید، اما ارثی که بعد از فوت به شما رسیده اون خمس نداره، درآمدش خمس داره، خود اون ارث خمس نداره.
شنونده محترمی در سؤال شرعیش نوشته: 3 ساله که ازدواج کردم اما سال خمسی ندارم، چه کار باید بکنم تا خمس مالم صاف بشه؟ آیا جهیزیه هم شامل خمس میشه یا نه؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
هر صورتی که درآمد اضافی داشته باشید شما باید سال خمسی قرار بدید. اگر از اول میدانید که درآمد اضافی داشتید همون سال خمسی، اگر نمیدانید الان به شما اجازه میدیم یکی از ماهای سال انتخاب کنید، اونو مبدع سال خمسی خودتون قرار بدید. اگر هم درآمد اضافی ندارید که خمسی ندارید. و اما در مورد جهیزیه که مورد نیاز است خمس نداره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره ربا. ایشون نوشتن: همسر من از خانمی که پول نزول می دهد 6 میلیون تومان قرض کرده و قول داده که ماهیانه 210,000 تومان سود بابت این پول بپردازد، اما بعد از گذشت چند ماه از این کار ترسیدن. با توجه به آثاری که این کار در زندگیمون گذاشته اصل پول را به این خانم برگردوندن. سوال ما این است که آیا از نظر شرعی باید پول بیشتری به این خانم برگردانیم؟ آیا حقی از ایشان به عهده و ذمه ما هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
این که آدم پولی را قرض کنه و بخواد اضافه تر پس بده، این ربا و حرامه و باید حتما از این کار پرهیز بشه. آنچه که ایشون انجام داده حرام بوده، واجب توبه کنند از کارشون و اصل پولی که قرض گرفته بودن قرض صحیح بوده، حالا که پس دادن دیگه مشکلی نداره، باید استغفار کنن و به اون خانم هم که اصل پولو برگردوندن چیزی بدهکار نیستند.
شنونده محترمی پرسیده آیا عمه از نظر شرعی مجاز است سرپرستی دختر برادرزاده را که بچه طلاق